بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این کتاب ها، این نسخه های عاشق رحمت الله و همه نسخه ها که دست آقایونه، فقط داره بسم الله الرحمن الرحیم فعلم. از نظر ادبی فعلم گیر داره، مگر یه اما مقدر کنی. و اما بسم الله یه همچی اشکالی به نظر من آمده که کتاب با این عظمت چطور فقط به یه بسم الله اکتفا کرده. بعد متوجه شدم، دیدم در کتابای بعدیشون جبران کرده بسم الله و حمد و ثنا و تولی و تبری و همه چی داره. بعد توجیه کردم، گفتم ایشون فراموش کرده، کسی که در اونجاها این وظیفه رو رعایت کرده در اول کتاب فراموش کرده. ولی اخیراً نسخه‌ای به دستمون رسید از راهیه بعضی از نواهای بزرگوار شیخ انصاری. دیدیم نخه، نسخه هایی که دست ماست اشتباهه. اون توجیه ما نفای فعلاً توجیه میخواد، چون اعلمه، و نه اون توجیه میخواد. چرا؟ برای اینکه عین اونی که مطلوبه ماست تو کتابای حوزه مخصوصا اینیست که اینجوری باشه. من حالا عین عبارت شیخ انصاری رو از اون نسخه‌ای که به خط شریفشون هست عین اینو برای شما میخونم که بدانید این نسخه هایی که متداوله و دست ماست هم اون فای فعلم زیادیه، اعلمه، و همینم هم دو سنا داره، عین کلام شیخ بسم الله الرحمن الرحیم. تازه اینم عرض بکنم اون صفحات بعدش هم هر کدوم یه بسم الله داره، یعنی اون نسخه ها اون صفحه های بعدش هم هر کدوم یک بسم الله علاهده داره. و اما این صفحه اول، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
فعلا این کتابایی که دست من و شماست همه فا داره. فعلم، خب این فا مال چیه؟ من خیلی گشتم، باز برای اولین بار دو سه تا نسخه خیلی قدیمی زمان شیخو پیدا کردم، اونجا اعلمه. خب اعلمم باید باشه دیگه، اعلم ان المکلف، دیگه فا نمیخواد. اما تمام این کتابایی که الان دست آقایون هست همه فا داره. خب چیکار کنیم؟ مجبوریم بگیم فا جواب امای مقدره. پس نسخه صحیح اعلمه. از کدام برای اولین بار من پیدا کردم، یعنی اینایی که عرض میکنم از اون وقت داره دارم میگم، برای اولین باره که تو رسائل دارم میاری میگم. دو تا نسخه پیدا کردم مال زمان خود شیخ، اعلمه، و همون اونم درسته، اصلا احتیاجی به فا نداره. اعلم دیگه فعلم نمیخواد. اما چون این نسخه هایی که فعلا دائره بین ما هاست یه فا داره، از نظر ادبی مجبوریم بگیم جواب امای مقدره، یعنی اما بعد الحمد و ثنا و تولی و تبری اعلم. پس خلاصه اگه بنا شد فا داشته باشه یه اما در تقدیر بگیرید، اما بعد از اون حمد و ثنا و اینها فعلم. بدان که ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی فاما ان یحصل له الشک فی او القطع عوضن. مکلف اعم از مجتهد و غیر مجتهد. اگر مکلفی توجه پیدا کرد به یک حکم شرعی، مقصود از این حکم شرعی حکم شرعی واقعی کلیه، اگر یادم بود حکمتشو بعداً عرض میکنم. ایشون فرمودن حکم شرعی مقصود حکم شرعیه واقعی کلیه، هر کدوم اینا یه حکمتی داره که باید در تقدیر بگیریم. اگر یادم بود آخر کار عرض میکنم. مکلف اعم از این که مجتهد باشه یا عوام باشه، این اگر توجه به یک حکم شرعی پیدا بکنه، مثلا به ذهنش میاد آیا نماز جمعه در زمان غیبت چه حکمی داره؟ خب زمان معصوم این که واجب بوده، آیا در زمان غیبت چه حکمی داره؟ آیا مثلا عرق جنبه از حرام چه حکمی داره؟ یه حکم شرعی دیگه. خلاصه اگر مجتهد یا غیر مجتهد توجه به یک حکم شرعی پیدا بکنه، اون حکم شرعی هم واقعی و کلی باشه، مثل عرق جنوب از حرام، نماز جمعه، نمه کلیه، اسم جزئیات نی. مکلفی که توجه کنه به یکی از این احکام از سه حال خارج نی: یا قطع پیدا میکنه، مثلا قطع پیدا میکنه، به ادله مراجعه میکنه، قاطع میشه که عرق جنوب از حرام مثلا نجسه. یه وقت نه، قطع پیدا نمیکنه، زن براش حاصل میشه. یه وقت نه قطع پیدا میکنه نه زن، همینطور مردد میمونه. یعنی مجتهد هم که باشه به ادله مراجعه کنه نمیتونه بفهمه، از این سه حال خارج نیست دیگه. انسانی که توجه به یک حکم شرعی داره از سه حال خارج نیست: یا قطع پیدا میکنه به اون حکم شرعی، یا زن پیدا میکنه، یا در حال شک و تردید همینجور میمونه. به این میگن تقسیم ثلاثی. آقای شیخ انصاری مکلف رو بر سه قسم کرده: مکلف قاطع، مکلف زان، مکلف شاک. به این میگن تقسیم ثلاثی. آقای آخون که شاگرد ایشونه، آقای آخون صاحب کفایه، سه سال پیش ایشون درس خونده. آقای آخون آمده تقسیم ثنایی کرده. ببینید کفایه رو، کفایه جلد دو همون صفحه اول، ایشون میگه مکلف یا قاطع یا غیر قاطع. یعنی مکلف یا قطع پیدا میشه براش در حکم شرعی، یا قطع پیدا نمیشه، اسم زن رو نمیاره. تقسیمش چیه؟ ثنایی. پس تقسیم ایشون ثلاثیه. آقای آخون میفرماد عدلنا، ببینید عبارت رو، میفرماد عدلنا، ما عدول میکنیم از اون تقسیم و تثلیث شیخ انصاری و قائل به تثنیه میشیم، میگیم مکلف یا قاطع یا غیر قاطع. حالا چرا اینو میگه آقای آخون؟ آقای آخون میگه اون زن رو دیگه نباید اسمشو بیاریم، برای اینکه اگه زن معتبر باشه ملحق به علمه، اگه زن غیر معتبر باشه ملحق به شکه. دقیق فرمودین چرا آقای آخون؟ چرا ایشون تثلیث کرده؟ برای اینکه مکلف از سه حال خارج نی: یا قاطعه، یا زانه، یا شاکه. آقای آخون یه قسمشو کم کرده، میگه یا قاطعه یا غیر قاطعه. اسم زن رو چرا نمیاره؟ میگه برای اینکه اون زنی که این پیده میکنه، اگه زن معتبر باشه ملحق به علمه. زن معتبر از نظر عقل و شرع منحصر به ملحق به قطعه، و اگر اون زن معتبر نباشه ملحق به شکه. لذا که ایشون از تثلیث تعدی کرده و قائل به تثنیه شده، ولی آقای ناینی شاگردش ردش میکنه. آقای ناینی استادش که آقای آخونده، آقای ناینی رد میکنه ایشونو، میفرماد نه خیر، همون تثلیث شیخ انصاری درسته، مکلف از این سه حال خارج نی، با قاطع یا زان یا شاکه. پس ما پذیرفتیم که تقسیم در اینجا باید تثلیث باشه. منتهی یه نکته عرض بکنم اینجا، چون آقا ما یه مشکلاتمون در درسایی که شروع میکنیم اینه: بعضی ها روز اولشونی که آمدن، بعضی ها دو دوره رسائل خوندن الان تو مجلسن که میشناسمشون، بعضی ها دو دوره رسائل خوندن. اینست که ما بخوایم نکات بگیم به خاطر اون آقایون، اینا که روز اولشونه خسته میشن، بخوایم رعایت اینها رو بکنیم، اونا خسته میشن. این مشکل رو من همیشه تو درسام داشتم. علا کل حال باید جمع کنیم، گاهی هم یک نکاتی بگیم که اون نکات مال اون آقایونی باشه که در دوره های قبل براشون نگفتیم یا به گوششون نخورده، لااقل اونا هم یه استفاده بکنن. ببینید آقا، ما از نظر تثلیث همین مال ایشون رو قبول میکنیم. تثلیث خوبه، مکلف یا قاطع یا زان یا شاک، منتها به حصر عقلی بگیم، نه با این بیانی که ایشون گفتن. حصر عقلی میدونی چیه؟ حصر عقلی اینه که انسان مطالب رو جوری بگه دائره بین نفی و اثبات. هر وقت کسی گفت یا اینجوره یا اینجوره، به این میگن حصر عقلی. حصر عقلی عصری رو میگن که دائر باشه بین نفی و اثبات. ما همین تثلیث رو قبول میکنیم، ولی با یه بیانی عرض میکنم که این بیان میشه حصر عقلی، و او با این بیان میگیم مکلفی که التفت الی حکم شرعی، این یا اعتقاد به اون حکم پیدا میکنه یا نمیکنه. ببینید حصر عقلی شو، یا اینجوره یا اینجوره. این مکلفی که التفات به یک حکم شرعی کرده، این مکلف یا اعتقادم پیدا میکنه به اون حکم یا اعتقادی براش حاصل نمیشه. خب اگر اعتقادی براش حاصل نشد میشه شاک دیگه، یعنی به ادله مراجعه میکنه نمیتونه بفهمه، اعتقادی براش پیدا نمیشه که بالاخره عرق جنوب از حرام مثلا نجس یا پاکه. اگر اعتقادی پیدا نشد براش میشه شاک، اما اگر اعتقاد پیدا شد، این اعتقادش دو جوره، یا این اعتقادی که پیدا کرده احتمال خلاف هم میده یا نمیده. اگه احتمال خلاف داد میشه زان، اگه احتمال خلاف نداد میشه قاطع. ببینین همون تثلیث شد، ولی با بیان حصر عقلی گفتی مکلفی که التفت الی حکم شرعی یا اعتقاد به اون حکم شرعی براش حاصل میشه یا اعتقاد حاصل نمیشه، نفی و اثبات، این میشه حصر عقلی. اگه اعتقادی براش پیدا نشد که حکم چیه، به این میگن شاک. اگر اعتقاد براش پیدا شد، از دو حال خارج نی، یا اعتقاد جزمیه، یعنی جزم 100% داره، یا نه احتمال خلاف میده. اگر احتمال خلاف داد این میشه زان، اگر نه اعتقادش جزمی بود اعتقاد احتمال خلاف نمیشد، این میشه قاطع. پس تثلیث شیخ و پذیرفتی، مکلف یا قاطع یا زان یا شاک. تثنیه یا آخوند رو نمیپذیریم، اما این تثلیث رو هم با این بیانی که ما گفتیم که به بیان حصر عقلی باشه. پس نتیجتاً آقا تقسیم شد بر سه قسم. مکلف وقتی توجه به یک حکم شرعی واقعی کلی میکنه، یا قاطع یا زان یا شاکه. خب من چرا گفتم واقعی بهش اضافه کنی؟ به قرینه شک، برای اینکه آدم در حکم واقعی همیشه شک میکنه، حکم ظاهری که شک نداره. اگه یه مجتهدی استنباط کرد یک حکم ظاهری شک نداره، این یقین داره حکم الله اینه. پس شک مال کجاست؟ شک مال حکم واقعیه. این که من عرض کردم یه واقعی بذاریم به قرینه شکه. این مکلف وقتی توجه میکنه به یک حکم واقعی، یا قاطع یا زان یا شاک، و الا حکم ظاهری که شک درش هست نمیشه. حکمای ظاهری همیشه قطعیه. و اما گفتم کلی در تقدیر بگیرید، برای اینکه اصولیین همیشه از کلیات بحث میکنن، هیچ وقت اصولیگی راجع به جزئیات بحث نمیکنن. این حکمش چیه کاری نداره، اون حکمش چیه. پس بنابراین حکم شرعی حکمتش روشن شد، کلی واقعی شرعی اگر مکلف توجه پیدا کرد از سه حال خارج نی، یا قاطع یا زانده یا شاکه، با اون حصر عقلی که بنده عرض کردم. خب این آقای مکلف عنایت بفرمید. اینجا آقای قدری باز با چند کلمه صحبت بکنیم. از کردیم رفقا اگه عجله نکنن، من آقا رفقایی داریم که رسائل خوندن، چند سرم رفتن درس خارج ولی دوباره برگشتن، نه اینکه نفهمیدن، اون موقع خلاصه خیلی دقت نکرده بودن، بعضی از خصوصیات از نظرشون فوت شده و الان که حاضر میشن این کلمات اونا خوب الان رفقای خارج خون ما خیلی داریم تو درسمون، رفقایی که میشناسمشون از نزدیک، فاضل هم هستن، چند سرم خارج خوندن، معذاله که آمدن. این دقت ها رو عرض میکنم که شما با عجله درس نخونید. این آقایون اون موقع اگه عجله نمی کردن دوباره بر نمی گشتن اینجا. شما یه کار بکنید، یعنی یک بار رسائل انشالله بخونید، ولو ما یه سال هم طول بیشتر می دیم، یعنی کتاب قطع همه یک ماه میگن، ما دو ماه سه ماه میگیم. خلاصه مطلب خیلی عجله نکنید. اگر ما چند کلم هم دیر هست، یعنی دیر تموم میشه و یه قدری از نظر کمیت کم می خونیم، آقایون خسته نشن. و به خصوص رفقایی که روز اولشونه، یعنی واقعا این درس ها چون اجنبیه، تا یواش یواش با حرفای شیخ انصاری آشنا بشن. عنایت کنید آقا این مکلف تعریفش چیه؟ شما تو کتابا ببینید میگن مکلف تعریفش اینه، هوال بالغ العاقل القادر الملتفه. اصلا مکلف به کی میگن؟ مثل ماها دیگه، ما این چهار تا شرط رو داریم، همه ماها بالغیم، همه ماها انشالله عاقلیم و هممون هم قادریم، یعنی ماه رمضان همه ماها میتونیم روزه بگیریم، قدرت داریم، زخم معده نداریم، عاجز نیستیم. پس بالغ، عاقل، قادر ملتفت، یعنی اگر این چهارت و شرط و کسی داشت بهش میگن مکلف. اگر کسی بالغ نبود مکلف نیم، بالغ بود عاقل نبود مکلف نیم، بالغ بود عاقل بود قادر نبود مکلف. مثل ما رمضان خب خیلی روزه نمیگیرن، بالغند و عاقلن ولی قادر نیستن، عاجزن از روزه گرفتن، اونا مکلف نیستن. اگر بالغ بود عاقل بود قادرم بود ولی غافل بود، اونا مکلف نی. مکلف باید ملتفت باشه. شما اگه اول ظهر بیهوش شدی رفتی تو حال کما، شب از بیهوشی در اومدی، نماز و رأس واجب نیست برای شما، تو رساله هم نوشتن. این برای همینه، برای که شما در این چند ساعت التفات اصلا نداشتی، در حال کما بودی، در حال غفلت بودی. پس کی بالغ مکلفه؟ بالغون عاقلون قادرون ملتفتون. بالغ نباشه مکلف نی، بالغ باشه عاقل نباشه مکلف نی، بالغ باشه عاقل باشه قادر نباشه مکلف نی، بالغ باشه عاقل باشه قادر باشه غافل باشه ملتفت نباشه بازم مکلف نی. پس تو کلمه مکلف التفات خوابیده، معلوم شو؟ تو کلمه مکلف اگر ما گفتیم مکلف یعنی ملتفه، پس دوباره چرا ایشون میگه ازل تفته؟ اشکال شده، عنایت کردین اشکال مال کجاست؟ وقتی شما آقای شیخ گفتین مکلف، خب توش خابیده التفات، و الا اگه التفات نباشه مکلف نی، پس چرا دوباره میگه ازل تفته؟ از اینجا نداها شروع شده. آقای آخون آمده توجیهی کرده، ایشون حاشیه رسائل ایشون اگر نداری تهیه کنی، بهترین حاشیه بر رسائل حاشیه آی آخونده که زمان جوانیشون نوشتن، برخلاف کفایه که اواخر عمرشون نوشتن. ایشون تو کفایه آمده گفته ان البالغ الذی، ببینید فرار کرده ازش، نگفته با مکلف، اعلم ان البالغ اذا التفت، نگفته مکلف، گفته بالغ که از این اشکال فرار کنه. چون اگر میگفت مکلف اون وقت دیگه التفته رو نمیتونست بگه. اول کسی که این اشکال به ایشون وارد کرده که این قید التفات زیادیه آیا خونده، لذا خودش عبارت مکلف جلد دو کفایه همون سطر اول رو نگاه کنین، ان البالغ الذی التفته الی حکم شرعی. پس بنابراین ایشون با گفتن بالغ اومده از این اشکالا خودش نجات داده. تو حاشیه رسائلشون گفته مقصود شیخم از مکلف، مکلف شأنیه، یعنی اون بالغی که شأنیت تکلیف داره. آخه مکلف یعنی مکلف فعلی، توش التفات هم هست. ایشون اومده تو حاشیه رسائل که توضیح این جمله است گفته این که شیخ فرموده مکلف، مقصود از مکلف، مکلف شأنیه. یعنی چی؟ یعنی نه مکلف فعلی، مکلف فعلی التفات توش خوابیده، مکلف شأنی یعنی کسی که شأنیت ای رو داره که بعدها بهش تکلیف بکنی. پر از آقای آخون به این جمله اشکال کرده، تو حاشیه رسائل تصرف کرده در مکلف، گفته مکلف یعنی مکلف شأنی. تو کفایم که کتاب مستقله به جای مکلف بالغ گفته که ما بهش اشکال نکنیم که شما چرا التفته گفتی. آقای آخون به خیال خودش به ایشون اشکال کرده و برای اینکه خودش گرفتار اشکال نشه کلمه مکلف رو نگفته، کلمه بالغ استعمال کرده. خب آیا درسته یا نه؟ اومدن دو سه تا توجیه کردن. یه توجیهشون کرده که این مکلف یعنی مکلف شأنی، ولی عرض میکنیم توجیه شما باطله. آقای آخون توجیهتون درست نی، برای اینکه مکلف مشتقه، مشتق حقیقت است در فعل. به شما به کی میگی زاره؟ اگر یه نفر دیروز زده بود یا الان داره میزنه بهش میگیم زاره. زارب مشتقه، مشتق معنای حقیقیش چیه؟ به کسی که همین الان مشغول اون کاره. خب مکلف هم مشتقه، مشتق یعنی کسی که مکلف بالفعله. شما آمدی مکلف رو معنا کردی به شأنی، اشکال کردی نهایت فرمودین این اشکالی که شما کردی به خیال خودت جواب دادی که مقصود از مکلف مکلف شأنیه، این توجیه شما درست نی، برای اینکه مکلف مشتقه، مشتق معنای حقیقیش بالفعله، مکلف یعنی کسی که بالفعل مکلفه و کسی هم که بالفعل مکلفه التفات درشه. پس توجیه شما درست نیم. بعضی آمدن توجیه دیگری کردن، گفتن این التفته قید توضیحیه، نه قید احترازی. یعنی ایشون گفته التفته، نمیخواد بگه مکلف غیر ملتفت هم داریم، قید احترازی نی، قید توضیحیه و ما قید توضیحی داریم. من یه آیه قرآن یکی دو روز پیش یادم افتاد، یه آیه داریم که یه تیکش حفظمه، طائرون یطیر به جناحی، خوب عنایت کنی، طائرون یطیر به جناحی، پرنده‌ای که با دوبالش پر میزنه. خب طائر میفهموند اینو دیگه، طائر یعنی کسی که با دوبالش پر میزنه. خدای متعال فرموده طائرون یطیر به جناحی، این یطیر به جناحی قید توضیحیه. چطور اونجا یطیر به جناحی قید توضیحیه؟ خدا همین کارا رو کرده، یعنی قیدای توضیحی آورده. پس به شیخ اشکال نکنی، شیخ هم اگر قیدی آورده قید توضیحیه. پس نتیجتا آقای آخون اشکال کرده، گفته تو مکلف التفات خابیده، پس گفتن التفته درست نیست، این اشکال. جواب داده، جواب اینه که مکلف یعنی مکلف شعنی، یعنی اون کسی که شعنیت تکلیف در آینده داره. ولی از کدیم این توجیه درست نیست، برای اینکه مشتقه، مشتق حقیقت در متلبس بالفعله. بعضی آمدن گفتن قید توضیحیه، مثل اون آیه شریفه میمونه، چطور یتی رو به جناحی توضیح طائرونه، طائرون یعنی کسی که با دوبال تیر میکنه دیگه، چطور در اونجا قید توضیح؟ این هم قید توضیحیه، ولی این توضیح هم درست نی. پس چیکار کنیم؟ اشکال وارده به شیخ نخه، بریم سراغ آقای ناینی. آقای ناینی تمام حرفای استادش از بین برده، میگه این مکلف بابا مقصود مجتهده، این مکلفی که شیخ فرموده مقصود شیخ از مکلف یعنی مجتهد، التفات هم یعنی التفات تفصیلی. این تقریرات آقای ناینی را آقا همیشه در کنار رسائل داشته باشین، برای مشکلات رسائل بسیار چیز خوبیه. پس بنابراین آقای آخوند اومده میگه اصلا اشکال شما وارد نی، تا محتاج به اون جواب باشه. چرا؟ این مکلف یعنی مجتهد، این مکلف اهم نیست از مجتهد و غیر مجتهد تا شما اون اشکال رو بکنی. این مکلف یعنی مجتهد، التفات هم یعنی التفات تفصیلی. حالا عبارت معناش اینه، این آقای مجتهد یک وقت التفات اجمالی داره، داره قضا میخوره، یهو به ذهنش میاد آیا نماز جمعه در زمان غیبت واجبه یا نه. خب این التفات، ولی التفات اجمالیه. یه وقت نه، تو کتاب خونش نشسته، سحر داره مطالعه میکنه، میخواد ببینه واقعا نماز جمعه چه حکمی داره، این التفات تفصیلیه. پس بنابراین این مکلف یعنی مجتهد، التفات هم یعنی التفات تفصیلی. وقت معنای عبارتی میشه، مجتهدی که التفات تفصیلی به حکم پیدا کنه، این آقای مجتهد از حال خارج نی، یا قد پیدا میکنه به اونها، یا زن پیدا میکنه، یا شر بفهمید. نه تفصیلا میخواد بفهمه الان نشسته، نه داره استنباط میخواد بکنه، یعنی واقعا مغزشو متوجه اینجا کرده چه حکمی داره. یه وقت داره قضا میخوره، به ذهنش میاد نماز جمعه چه حکمی داره، این التفاته، اما التفات اجمالیه. التفات تفصیلی معناش اینه داره واقعا تو ادله مراجعه میکنه، تفصیلا میخواد به دست بیاره که حکم الله چیه. آقا بله دیگه، خب این سوالان هم بعد جواب بدیم دیگه. وقت میره تو درس خارج، به قرینه شک و به قرینه زن، سوال خوبیه وا. علا کلار من گاییم در این حالی که میگم بعد توضیح بدیم، گاییم فخان فرار بکنم، برای اینکه دیگه خیلی هم درس خارج نشه. خب اون اشکالیشون میکنن، میگن آقای ناینی به چه دلیل میگه این مکلف یعنی مجتهده؟ دلیل یه چیزی میخواد، یعنی ادعا دلیلی میخواد، دلیلش اون شک و زنه. بعد یکی از درس خارج خونامون ایشونه، بعد قرار ایشون هم بشنسید، چند سال درس خارج میرم، دو سه بارم رسائل، پنج شیش بارم فلمان کفایی خوندم. علاکل ها عنایت بفرم. بله عنایت بفرمایید آقا جواب ایشون هم بدین دیگه، حالا اشکال شده مجبوریم جواب بدیم. اگه رفقا عرض کردم یه خود حوصله بکنن، من واقعا در عینی که این توضیحات میدم میترسم، میگم الان بعضی دارن تو دل شما یه چیزی میگن این چقدر طول میده، یه قدری واقعا حوصله به خرج بدید. شما دو سه ماه اگه با حوصله درس بخونید خیلی لذت میبرید از رسائل، تا اینکه تون تون ترجمه کنید و برید جلو. و اما اشکال ایشون میگه آقای ناینی به چه دلیلی آمده میگه این مکلف یعنی مجتهد؟ میگیم به قرینه زن و شک. مجتهده که اگه زن پیدا بکنه میفهمه زنش معتبره یا غیر معتبر، نه من بی سوا. اون مجتهده که میفهمه زنش معتبره یا غیر معتبر، اون مجتهده که اگه شک بکنه میفهمه در مورد شک آیا باید استصحاب جاری کنه، براءت جاری کنه، تخییر جاری کنه، احتیاط جاری کنه. اینا رو مجتهد میتونه بکنه. قرار اشکال خوبی بودا که خلاصه چرا آقای ناینی اومده حرف استادو از بین برده، اساس حرف آقای آخونده اصلا باطل کرده. ایشون میگه ایرادی به ایشون وارد نی تا احتیاج به اون جوابا داشته باشه. این مکلف یعنی مجتهد، التفات هم یعنی التفات تفصیلی به چه دلیل مقصود مجتهده، به قرینه این که بعدن اسم شاک و زان میاره. و اون مجتهده که اگه زنه به یک حکمی پیدا بکنه میفهمه این زنش معتبره ملحق به قطعه یا زنش غیر معتبره ملحق به شک. ما که این چیزا رو نمیفهمی، مجتهد میفهمه. و اگر مجتهد شک پیدا بکنه در یک مطلبی، اون مجتهده که میفهمه در این شک آیا بعد استصحاب جاری کنه، آیا بعد اصالت البراءه جاری کنه، آیا بعد تخییر جاری کنه، آیا بعد داره همه رو مجتهد میفهمه به قرینه یا اون زن و شک فثبت که حرف آقای ناینی رو پذیرفتیم. تا اینجا دو سه مطلب گفتیم، ما تقسیم ثلاثی تقسیم آقای آخونده نپذیرفتیم، اون تا با اون بیانی که من عرض کردم یک، و دیگر این که اشکال آقای آخونده نپذیرفتیم که آمده گفته تو مکلف التفات خوابیده، چرا دوباره التفات گفته؟ لذا بیایم توجیه بکنیم. این اشکال هم نمیپذیریم به کمک حرفای آقای ناینی. میگیم مقصود از مکلف اینجا مجتهده و التفات هم التفات تفصیلیه، بنابراین اصلا اشکالی پیش نمیاد تا احتیاجی به اون جواب داشته باشه. ولی بدانید همین حرف آقای ناینی رو خدشه کردن دیگه، این دیگه مال اینجا نیم. فقط ما به برکت حرفایشون بالاخره عبارت رو معنا کردیم، ولی اینجوری بدونین حرف آقای ناینی هم وحی منزل نی، بعضیا به همین حرف آقای ناینی هم یه اشکالی کردن. خب حالا عنایت بکنین، اگر مجتهد قاطع شد آقا، یعنی تو ادله گشت، خلاصه تو روایات گشت، قاطع شد نماز جمعه مثلا در زمان غیبت واجبه، خب بعد چیکار کنه؟ تو رسالش بنویسه نماز جمعه واجبه، هم خودش نماز جمعه بخونه هم مقلدینش. اگر زان بود، اگه زن معتبر بود طبق زنش، بازم نماز جمعه برای خودش و مقلدینش واجبه. و اگر زنش معتبر نبود اعتنا نکنه. حالا اگه شاک بود، اگر این آقای مجتهد شاک بود، وظیفش رجوع به قواعد شرعیت، یعنی به همین اصالت البراءه که گفتم. ما چهار تا قاعده داریم: اصالت البراءه، اصالت الاحتیاط، اصالت تخییر، اصالت الانصاب، بعده استصحاب و براءت و احتیاط و عقل. به اینها میگن قواعد شرعی، به اینها میگن اصول عملیه. اون وقت اگر مجتهد شاک شد بعد به اینها مراجعه کنیم. این قرینه خوبیه وا که اون مکلف یعنی مجتهد، مجتهده که میتونه بفهمه در این مورد شک به کدوم از اینها باید مراجعه کنه. مردمی دیگه این چیزا رو نمیفهمن. مجتهده که میتونه بفهمه این زنی که براش پیدا شده زن معتبر یا غیر معتبر. لذا میفرما اگر قاطع بود اینا رو در تقدیر بگیرید، اگه قاطع بود طبق قطعش عمل کنه، اگه زان نبود زن معتبر طبق زنش عمل کنه. اما ان حصل له الشک، اما اگر این مجتهد بیچاره هرچی هم تأمل کرد در ادله نتونست بفهمه بالاخره وظیفش چیه، اگر برای شک حاصل شد المرجع فیه، یعنی در مورد شک وظیفه فش رجوع به قواعد شرعیه است. قواعد شرعیه کدامه؟ از ثابتت و لشاک فی مقام العمل، قواعد شرعیه، اون قواعدی رو میگن که شارع مقدس برای آدم شاک در مقام عمل معین کرده. آقایی که شک داری این مطلب حکمش چیه، به این قاعده حکم بکن. لذا اینا رو میگن قواعد شرعیه و تسمى بالاصول العملیه. این قواعد شرعیه رو اصول عملیه بهش میگن. اولا بدونید ما دو جور اصول داریم، اصول لفظیه داریم، اصول عملیه. ما تو رسائل اصول لفظیه بحث نمی کنیم. اصول لفظیه مال قوانین و معالم و کفایت. اصول لفظیه کدومه؟ اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، اینا رو میگن اصول لفظیه. پس این اصول عملیه احتراز از اصول لفظیه. ما تو این کتاب اصول لفظی بحث نمی کنیم مگه به مناسبه، اما چی بحث می کنیم؟ از اصول عملیه که 4 تاست: براءت و احتیاط، تخییر و استثناء. این 4 تا رو ایشون میگه اینها قواعد شرعیه. شما باید یه کلمه اضافه کنی، این قواعد شرعیه و عقلیه. یعنی ما مکلف اگر مردد شد در یه حکمی به یک قواعدی باید مراجعه بکنه، و اون قواعد گاهی عقلیه گاهی شرعی. حالا عنایت بفرمایید باز اینم باید توضیح بدیم. ببینید آقا، این اصول عملیه‌ای که در اختیار ماست، اینها بعضیاش عقلی محضه، مثل تخییر. شما الان نمیدونی آیا این کار واجبه یا این کار، و از دستت هم نمیاد هر دو رو بکنی، عقل میگه مخیری. خب ببینید عقلی محضه، یعنی اصالت و تخییر یکی از اصول عقلیه. ما تخییر شرعی نداریم، تخییر اینجا عقل میگه. شما که میدونید یا این واجبه یا این، بعد شو اگه میتوانی که بعد هر دو رو انجام بدی، اما اگر نمیتوانی عقل به شما میگه مخیری. خب پس ببینید اصالت و تخییر چه اصلیه؟ اصل عقلی محض. استصحاب اصل شرعی محض. البته بنابر قول متأخرین، خودم آره کاری نداریم، ایشون عقیدهشون اینه استصحاب شرعیه. پس این 4 تا اصل عملی ما، یکیش عقلی محض مثل تخییر، یکی شرعی محض مثل استصحاب، یکیش هم عقلی هم شرعی مثل چی؟ براءت و احتیاط. پس این اصول عملیه 4 دو تاش هم عقلیه هم شرعی، یکیش عقلی محضه یکیش هم شرعی محضه. پس این قواعد شد چی؟ شد قواعد شرعیه و عقلیه. پس چرا شما عقلیهشو نگفتی؟ عنایت کردین؟ پس این عقلیه تو عبارت لازمه، برای اینکه این قواعد شرعی، این قواعدی که ما شمردی، این اصول عملیه که ما شمردی، هم عقلیه هم شرعی. پس ایشون باید بگه آدم شاک باید رجوع کنه به قواعد شرعیه و عقلیه. حالا چرا ایشون عقلیه رو نگفته؟ عرض کردیم میگفت بهتر بود، اما حالا که نگفته باید جواب بدیم. دو تا جواب داره، یه جواب خیلی آسان که تو سویتی هم خوندین، یه دونم جواب علمی تر. جواب آسانش تقلیب. آقا تقلیب، شما اگه بخوای بگی شمس و قمر تسنیه ببندی چی میگی؟ میگی شمسین یا میگی قمره؟ پدر و مادر رو بخوای تسنیه ببندی میگی والدین، ولی که یکیش والده است. چطور اونجا تقلیب میکنی؟ یعنی یه دونه بر دیگری غلبه میدی. اینم بگیم از باب تقلیبه، همون تقلیب که تو سویتی هم داره. علا کله ها بگیم مقصود ایشون هم این است که هم قواعد شرعیه داریم هم قواعد عقلیه داریم، منتها شرعیه رو غلبه داده، دیگه اسم عقلیه رو نیورده. این جواب راحتش. جواب علمی ترش اینه، هر حکم عقلی که شارع امضا کنه اونم شرعیه. یعنی ایشون دیده اون احکام عقلیه رو شارع امضا کرده، لذا حکم عقلی ولو ممضای شارع باشه ولو عقلی هم باشه بهش میگن حکم شرعی. پس نتیجه چی شد آقا؟ این شرعیه که ایشون گفته عقلیه رو هم باید بگه، برای اینکه این قواعد ما، این اصول عملیه ما 4 هم عقلیه هم شرعیه. پس چرا ایشون عقلیه رو نگفته؟ دو تا جواب میگیم، جواب یکیش تقلیب، یکیش هم این که چیزایی که شارع امضا کنه ولو عقلی هم باشه شرعی حساب میشه. درسته اونها بعضیاش عقلیه بعضیاش شرعیه، اما شارع اون عقلیاش هم امضا کرده، لذا این که ایشون عقلیار هم مثل شرعی حساب کرده، فقط به قواعد شرعیه اکتفا کرده. پس عنایت فرمودی این آدم مجتهد که در این حکم اگه قاطع بود به قطعش عمل میکنه، اگه ظن معتبر بود به ظنش عمل میکنه، اگه شک کرد رجوع کنه به قواعد شرعیه و عقلیه، از ثابته که اون قواعد شرعیه و عقلیه رو برای شاک در مقام عمل، یعنی کسی که الان نمیدونه در زمان غیبت چه عملی بکنه، آیا روز جمعه نماز ظهر بخونه یا نماز جمعه، برای این آدم یک قواعدی معین کردن، طبق اون قواعد وظیفه خودشو معین میکنه و تسمی، و این قواعد شرعیه رو اسمشو میذارن اصول عملیه، در مقابل اصول لفظیه که اطلاق و عموم و اینها بود، این چهارتا اسمش اصول عملیه است. این رسائل از این صفحه اول تا اون صفحه آخرش همش از اصول عملیه بحث میکنه. و هی منحصرتون فی الاربعه، این کتابایی که دست منه الاربعه است، نسخه جامع مدرسین اربعه است، اون خوبه، الف لام خب بعد چی باید داشته باشه، اشاره به جایی که نی، پس بنابراین اون نسخه ها درسته. و هی این اصول عملیه منحصرتون فی اربعه، یعنی چهار تا، همین چهار تایی که گفتی، براءت و احتیاط و البته گاهی به جای احتیاط اشتغال هم میگن، اینا تو ذهنتون باشه، گاهی میگن اصالت الاحتیاط، گاهی میگن اصالت الاشتغال، فرقی نمی کنه. اصول عملیه چهار تاست، براءت، احتیاط، تخییر، استصحاب. خب عنایت کنید آقا، وحیم منحصرتون، این حصر حصر استقرائیه، نداره ایشون چه حصریه، میگه منحصر در چهار تا. آخه ما دو جور حصر داریم، حصر استقرایی و اضافی و حصر عقلی. حصر استقرایی معناش اینه ما گشتیم فحص کردیم چهار تا حصر بیشتر پیدا نکردیم، این منافات نداره بعدها یه حصر دیگه پیدا بشه، عنایت کردی؟ منحصرتون یعنی بالحصر الاستقرایی، این اصول عملیه که ما گفتیم منحصره به چه جور حصری؟ به حصر استقرایی. استقرایی یعنی چی؟ یعنی گشتیم فحص کردیم دیدیم بیشتر از چهار تا اصل نداریم، اون وقت منافات نداره که بعدها ما یه اصلی پیدا کنیم که اصول ما بشه پنج تا، ولی فعلا تا این تاریخ ما استقرا کردیم فحص کردیم چهار تا اصل بیشتر گیر نیوردیم. و اما مجاری اینها منحصر در چهار تاست به حصر عقلی. ببینید آقا اینا جاری میشن، اونجایی که اینا جاری میشن به اون میگن مجرا، مجرا یعنی موره، این اصول هر کدوم در یه جایی جاری میشه دیگه، پس اصول میشه جاری، اون محلی که اینها جاری میشن به اون میگن مجرا، مورد. یعنی مثلا اصالت البراءه، الان من شک دارم فلان چیز واجبه یا نه، اصالت البراءه جاری میشه اینجا، اصالت البراءه میشه جاری، اون شک در تکلیف میشه مجرا، مجرا یعنی مورد. پس نتیجه حصر اصول در چهارت اینا رو نداره اینجا، و من به کمک کتاب براءت دارم این حرفا رو میزنم، صفحه 192 با این کتابایی که دست منه، صفحه 192 سطر 8 شما اگر اونجا مراجعه بکنین اونجا عقلی رو پیدا میکنین. این اصول اربعه منحصر در چهارتاست، یعنی به حصر استقرایی، اما مجاریش یعنی اون مواردی که این اصول در اونها جاری میشه اونا محصور در چهارتاست، اما به حصر عقلی. اونجا رو مراجعه کنین، ایشون میگه موارد اشتباه، موارد یعنی مجاری، موارد اشتباه منحصرتون فی الاربعه عقلن. پس نتیجتاً چی شد آقا؟ اصول ما چهار تاست، منحصر هم، اما چجور حصری؟ حصر استقرایی. اونجاهایی که اینا جاری میشن یعنی مجاری، مجاری هم منحصره در چهار تاست، اما به حصر عقلی. این لعنه‌ای که الان ایشون داره میگه علت حصر مجاریه، اینا رو عرض کردیم شما به براءت مراجعه کنی. من اینا رو که عرض میکنم این دفعه اینا رو خیلی هاشو من توجه نداشتم اون دفعه های قبل، یعنی احتمال هم میدادم رفقا آمادگی ندارن، ولی به حمدالله نگاه میکنم رفقا خیلی آمادن. فقط اونجا اگر شما مراجعه بکنین اون وقت میفهمید. ببینید آقا این لعنه الان خیال میکنه چیه؟ علت حصر اصول است در چهارتا، نه اینکه گفت اصول منحصر در چهارتا است. لعنه آدم خیال میکنه علت میخواد بیاره برای چی؟ برای حصر اصول در چهارتا، با حالی که نه، میخواد علت بیاره برای حصر مجاری در چهارتا، یعنی اون جاهایی که اینا جاری میشن منحصر به چهارتا که حصرش هم حصر عقلیه. هیچ کدامش ایشون اینجا نمیگه، شما به اونجا مراجعه کنین اینا رو متوجه میشین. پس ببینید آقا عبارت این شد، هیه اصول عملیه منحصرتون فی اربعه به حصر الاستقرایی، علتش هم علت نداره. و اما مجاری این اصول، یعنی اون مواردی که این اصول جاری میشه، اونم منحصره به چهارتاست اما به حصر عقلی. چرا لعنه؟ پس این لعنه علت چیه؟ حصر اون مجاری در چهارتا، نه حصر اصول در چهارتا. اگر شما به اونجا مراجعه کنید کاملا روشنه. ایشون میگه مجاری این اصول منحصر است به حصر عقلی لعنه. پس معلوم میشه این علت حصر مجاریه نه علت حصر این اصول باشه. پس نتیجتا تو مطالعه دقت داشته باشین، آدم الان خیال میکنه این لعنه علت اینه که اصول چرا منحصره در چهارتا، نه علت این نیست، علت حصر مواردشه. این اصول در اون جاهایی که جاری میشن اونجاها منحصرن چهارتاست. چرا لعنه؟ این لعنه علت است برای حصر عقلی مجاری این اصول. حالا چرا این مجاری چهارتاست؟ لعن شک اما ان یلاح است فیه الحالت السابقه ام لا. ام لا یعنی شک بدوی. آقا ما دو جور شک داریم، ما این چیزایی که شک میکنیم درش یک وقت حالت سابقه داره یه وقت شک بدویه. مثلا من باب مثال نماز جمعه خب در زمان حضور وجود داشته، ما حالا شک میکنیم آیا در زمان غیبت هم وجود داره یا نه. این چه شکیه؟ شکیه که حالت سابقه داره. پس ببینید بعضی از شکایی که ما میکنیم حالت سابقه داره، یعنی این نماز جمعه یه روزی متیقن الوجوب بوده، شک نداشتیم. الان که در زمان غیبت امام معصومه شک میکنی، به این میگن چه شکی؟ شک در حالت سابقه. اما یه وقت هست نه شک بدویه، من شک میکنم آیا دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه. شب اول ما اگه من هلال رو دیدم آیا دعا خوندن واجبه یا نه. یه شک میکنم آیا استعمال دخانیات شرب و توتون آیا حلال یا حرام. اینا شک بدویه. پس ما دو جور شک داریم، شکایی که در اون لحاظ میشه حالت سابقه، شکایی که در او حالت سابقه نی بهش میگن شک بدوی. پس املا یعنی شک بدوی. شک چرا مجاری این مواردی که این اصول در اونها جاری میشه منحصره در چهارتاست؟ برای اینکه شک ما یک وقت یلاحظ فیه الحالت سابقه، شکیست که حالت سابقه داره، یه وقت نه املا یعنی شک بدویه. من یه دفعه ابتدا الان شک میکنم آیا استعمال دخانیات به قول آقایون شرب و توتون، استعمال دخانیات تو این کتابای اصول نمیگن، میگن شرب و توتون یعنی فرو بردن یا آشامیدن دخانیات. علی کل حال یه وقت شک میکنم نماز جمعه واجبه یا نه، یه وقت شک میکنم استعمال دخانیات حرام یا نه. هر دو شکه، اما اولی چه شکیه؟ شکیست که در او حالت سابقه لحاظ شده. دومی هم شکه ولی شک بدویه، یعنی حالت سابقه ای نداره. من ابتداعا شک بدوی یعنی صحیح‌تر شک بدعی که میشه ابتداعا. آخه ما خیلی حرفامون غلطای متعارفه، میگیم شک بدوی، اگه بخوام اصطلاحی حرف بزنیم بعد بگیم شک بدعی یعنی ابتدایی. علی کل حال چرا این مواردی که اصول در اونها جاری میشه چهار تاست؟ میگه برای اینکه این آقای مجتهد وقتی شک میکنه در چیزی، یک وقت شکش حالت سابقه داره، یک وقت شک بدعیه یعنی حالت سابقه نداره. این دو تا. و رسانی اونجایی که شکش حالت سابقه نداره یا احتیاطش ممکنه، یعنی اون چیزی که الان شک داره یا میتونه احتیاط کنه، مثلا نمیدونه دائم در آیت الهلال واجبه یا نه، او احتیاطش ممکنه. انشاءالله شب اول ما اگه ماهو دیدی احتیاطا دعا بخون. بله احتیاطش ممکنه. یه وقت هست نه احتیاط ممکن نی، نمیدونم آیا این کار واجبه یا حرامه، این احتیاطش ممکن نی، نمیتونم هم بیارم و هم نیارم. و علال اول و علال ثانی اونجایی که شک بدوی باشه، اون شک حالت سابقه رو دیگه بذارید کنار، این سه تا اصولی دیگه همه شک بدویه. بنابراین که شک این آقای مجتهد یا مکلف شک بدوی باشه در اون چیزی که شک میکنه، یا احتیاط ممکنه یا احتیاط ممکن نی. و علال اول اونجایی که احتیاط ممکنه، خوب عنایت کردیم، املای اولی چی شد؟ املا یعنی حالت سابقه نداره که من معنا کردم شک بدوی. علسانی اونجایی که شک بدویه، یا احتیاطش ممکنه، املا یعنی احتیاطش ممکن نیست. و علال اول اونجایی که احتیاطش ممکنه، یا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و بهه، این چیزی که من شک میکنم یا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و به. باید توضیح بدیم اینا، فعلا فهرست داریم میخونی، این شک در تکلیف، شک در مکلف و به. آقا خیلی بر ذهنتون آماده باشه، یعنی از این الان ما با این دو کلمه کار داریم تا روز آخر، اگه چند دقیقه معطل بشیم مانعی نداره، فعلا فهرستی عبارت رو معنا کنیم تا توضیح بدیم. علل اول یعنی یمکن الاحتیاط، اونجایی که شک من بدویه و احتیاطشم ممکنه، یا شک در تکلیفه یا شک در مکلفه. ببینید اینا همه حصر عقلی شده، در اون براعت مراجعه کنید، ایشون میگه حصر مجاری عقلیه. حصر عقلی به حصری میگن که دائر بین نفی و اثبات بشه. ببینید از اون وقت همش داره ایشون نفی و اثبات هز میزنه، یا شکمون حالت سابقه داره یا نداره، حصر عقلی. اینجام که نداره یا یمکن الاحتیاطه یا لا یمکن الاحتیاط، میبینی حصر عقلی. اونجام که یمکن الاحتیاطه یا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و بهه. قرار اون عقلی اونجا رو مراجعه بکنین، وقت به اینجا اضافه بکنین. ایشون میفرماد اینجام که احتیاط ممکنه، یا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و بهه. پس میبینید آقا جاری اون اصول اینا مجاری بود. حالا میخوام بگیم چه چیزایی جاری میشه. اینایی که خوندیم مجاری بود، موارد اصول بود. الاول مجرى الاستصحاب، یعنی اونجایی که شک حالت سابقه داره، زمان سابق، زمان ائمه، نماز جمعه مثلا واجب بوده، البته اینکه جای استصحاب نیست، ما ادله خاص داریم برای وجوب نماز جمعه، برای توضیح دارم عرض میکنم، زمان معصوم نماز جمعه واجب بوده، الان من شک میکنم واجب یا نه، استصحاب بکن. الاول و مجرى الاستصحاب، یعنی اونجایی که شک حالت سابقه داره، الان نمیدونی نماز جمعه مثلا واجبه یا واجب نی، استصحاب کن، بگو اون موقع واجب بوده، لا تنقض الیقینه به شک، الان هم واجبه. لذا میگه الاول و مجرى الاستصحاب، مجرى یعنی مورد، یعنی اونجایی که شما شک میکنی و شکت حالت سابقه داره، اونجا مورد استصحابه. و ثانی، ثانی میدونید به کجا میخوره؟ به املای دومی، نه به املای اولیا. دو تا املا داشتیم، این ثانی میخوره به املا. املا چی بود؟ یعنی لا یمکن الاحتیاط. و ثانی یعنی اونجایی که شکت بدویه ولی احتیاط ممکن نیست، اون مجرى تخییر. شما الان شک کردی که آیا این کار واجبه یا این کار واجبه، و هر دوش هم نمیتونی انجام بدی، عاجزی، چی کار کن؟ عقل میگه مخیری، میخوای اینو انجام بده، میخوای اینو انجام بده. پس ببینید و ثانی املا یعنی اونجایی که احتیاط ممکن نی، شکت هم شک بدویه، اونجا مورد تخییره. و ثالث، ثالث میدونید کدومه؟ اونجایی که احتیاط ممکنه و شک در تکلیفه. شک بدوی، احتیاطم ممکن، شکشم شک در تکلیف و ثالث یعنی شک در تکلیف، یعنی اونجایی که امکن الاحتیاط و شکم شک در تکلیفه او مجرای براءته. مثل همون دعا که مثال زدم، نمیدونم دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه. اولا